سلام، من بیتا آذری هستم با ویژه برنامه انتخاب نظام 1400. آخرین مناظره هفت نامزد ریاست جمهوری با کشاندن حرف‌ها به اعتراضات آبان، تحریم‌ها، FATF و ابربدهکاران بانکی به پایان رسید. همتی نام ابربدهکارانی را که ارز 4200 تومانی گرفتند و به دولت باز نگرداندند به رئیسی داد و از او خواست با این اسامی برخورد قضایی کند. بعد از مناظره رئیسی روبروی دوربین قرار گرفت و متعجب از حرکت همتی گفت اسامی که همتی به من داد برخیشان محاکمه و زندانی شدند. از اعتراضات آبان نیز سخن به میان رفت. مهرعلی‌زاده از رئیسی خواهان طلب عفو از خامنه‌ای برای زندانیان آبان شد و رئیسی گفت تمام بازداشتی‌های آبان به جز آنان که به گفته او با خارج رابطه داشتند عفو شده‌اند. زمان با این اظهارات بابک پاکنیا وکیل دادگستری در توییتر خطاب به ابراهیم رئیسی گفت موکلش بدون هیچ ارتباطی با خارج در اعتراضات آبان به خاطر یک مقدار کالباس بازداشت و به 8 سال حبس محکوم شده و همچنان در زندان است. در ویژه برنامه انتخاب نظام 1400 همراه با مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار نکات طرح شده در آخرین مناظره ریاست جمهوری را بررسی می‌کنیم. آقای مهدوی‌آزاد، به نظر میرسه آخرین مناظره هم چندان در جلب مردم به انتخابات مؤثر نبوده. شما اون رو چطور دیدید؟
میدونید که بعد از دستور آقای خامنه‌ای در مورد اینکه نامزدها لازم نیست راجع به سیاست خارجی یا حتی مثلا اینترنت صحبت بکنن، این مناظرات در فضای به شدت کنترل شده انجام شد. یک بار حتی نام سپاه پاسداران نیومد، یک بار نام بسیج نیومد. صحبتی از سوریه، یمن، حزب الله لبنان، حماس، این پولهایی که خرج می‌کنیم، سیاست خارجی و غیره نشد. نامزدها سعی کرد مخصوصا در جلسه آخر که فضا رو ملتهب بکنن. آقای زاکانی اومد گفت مردم بیایید قیام بکنید. آقای قاضی‌زاده هاشمی اومد گفت مردم سفره انقلابو بیاید بچکونیم. آقای همتی گفت مردم روز انتخابات بزنید زیر میز. در واقع یه جورایی همه نامزدها مردم رو به خروش و قیام و شور و شوق دعوت کردن. منتها بازخوردها رو که می‌بینید از شبکه‌های مجازی تا متن اجتماع می‌بینید نه، تغییر خاصی در جامعه ایجاد نکرده. این مناظرات کنترل شده، نمایشی، راستش بخواید چیزی نیست که جامعه امروز ایران، جامعه‌ای که حدود 15 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه داره، حالا از فوق دیپلم تا دکترا رو قانع بکنه. مجموعاً فکر می‌کنم مناظره تاثیر خاصی نداشته.
در نظرسنجی ایسپا که روز یک شنبه منتشر شد، گفته شده نزدیک به نیمی از 30% مشارکت کنندگان در انتخابات به رئیسی رأی میدن. این اقبال نتیجه نوع حضور رئیسی در مناظره هاست؟
ایسپا در واقع سعی کرده جداول متقاطع بگیره بین گروه‌های شغلی، گروه‌های سنی. یه جایش میگه که بیش از 60% کسانی که حتما شرکت میکنن به ابراهیم رئیسی رأی میدن. جای دیگه‌ای در مورد کسانی که مردد هستن میگه حدود 35.5% به ابراهیم رئیسی رأی میدن. ببین، مجموع این نتایج نشون میده که مناظره ها فقط 9.5% از کسانی که میخواستن شرکت کنند رو در انتخاب نامزدشون کمک کرده. به وضوح این نتایج نشون میده مناظره ها تنور انتخابات رو گرم نکرده، اما به وضوح نشان میده وزن کسانی مثل محسن رضایی یا عبدالناصر همتی به نسبت ابراهیم رئیسی بیشتر شده. این بیشتر شدن به این معنی نیست که اونها الان به جایی رسیدن که میتونن رأی بیشتری از رئیسی بیارن، منتها نشون میده که تأثیرات مناظره روی مرددها به نفع محسن رضایی، عبدالناصر همتی یا حتی سعید جلیلی بوده تا به نفع ابراهیم رئیسی. در مجموع فکر میکنم کسانی که الان تصمیم گرفتن به ابراهیم رئیسی رأی بدن عمدتا همون طبقه کلاسیک حامی جمهوری اسلامی هستن یا کسانی که به صورت ارگانیک تحت تاثیر ساختار پروپاگاندا ایران هستن، مسجد میرن، با بسیج در ارتباط هستن، با سازمانهای نزدیک به بنیادها مثلا در ارتباط هستن. فکر میکنم اونها به همین دلیل هست که تاثیر روشون نداشته این مناظره، تصمیماتی از قبل تعیین شده داشتن، اما این مناظره در حدی نبوده که آدمهایی که مستقلن یا مردد هستن رو به نفع ابراهیم رئیسی تهیج بکنه.
این حرکت همتی که لیست ابربدهکاران رو به رئیسی تحویل داد به نظر رو کردن برگ برنده اومد، اما بعدش رئیسی گفت خیلی از این لیست محاکمه و زندانی شدن. فکر میکنید همتی به رئیسی پاس گل داد؟
فضای سیاسی اجتماعی امروز ایران خیلی دور از این صحنه ها. میدونید ما جامعه ای داریم که به آمار رسمی میگه 30%، نمایندگان مجلس میگن 50%ش زیر خط فقر مطلقن، خط فقر سیاهن، یعنی در تهیه پروتئین مورد نیاز خودشون دچار مشکلن. حدود 7 دهک جامعه ایران یه جورایی الان با مفهوم فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن. موضوع مبارزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، وام‌های میلیاردی، اینا بیش از 2 دهه هست که مطرحه. در مورد همین لیست میدونید که همین لیست هم کسانی هستن که 15 سال پیش وام گرفتن، وامی که اون زمان مبلغش چیزی حدود بیش از 90 میلیارد دلار میشده، مجموع عددی که اینها گرفتن. منظورم این هستش که فضای جامعه به این جور بازی‌ها، به این جور نمایش‌ها خیلی واکنش نشون نمیده، کرختر، خسته‌تر و بی‌انگیزه‌تر از این حرفاست که به این جور واکنش‌ها یا بازی‌ها واکنش نشون بده. کاری که آقای همتی کرد از یک جهت یه تاکتیک جالبی بود، به این خاطر که جلوی بازی ابراهیم رئیسی رو گرفت که چرا نمیدونم وام‌هایی که دادید رو پس نمیگیرید. در واقع دهن ابراهیم رئیسی رو بس، یه جوری زد توی دهن او. منتها واضح بود نه ابراهیم رئیسی تو این زمینه حرف واسه گفتن داره نه حتی آقای همتی. برای من فکر می‌کنم تأثیر نهایی چندانی نداشت، نه به نفع آقای رئیسی نه حتی به نفع آقای همتی.
صحبت اعتراضات آبان هم شد آقای مهدوی آزاد. موضع مهرعلی‌زاده رو در پرداختن به این مسئله چطور دیدید؟ این سطح از پرداختن به موضوع امکان جلب رأی داره به نظر شما؟
ببینید، آنچه که گفتم، مناظرات در فضای به شدت کنترل شده انجام شد. قبلش دستور آقای خامنه ای بود در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشت که گفت راجع به سیاست خارجی یا حتی اینترنت حرف نزنید. عملا یعنی آقای خامنه ای به نامزدها دستور داد که وارد حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی نشید. توی این مناظرات اون 5 نامزد محور آقای رئیسی که کاملا به دستور آقای خامنه ای وفادار بودند، در واقع اونها مجری این سیاست پروپاگاندا بودند که نظام جمهوری اسلامی، رهبر، سپاه پاسداران، بنیادها، نهادهای خصولتی رو از وضعیت فعلی تبرئه کنن، اصلا راجبش حرف نزنن و هرچی هست رو بندازن گردن دولت. منتها 2 نامزد از این سیاست‌ها یه حدی تخطی کردن، آقای مهرعلی زاده و عبدالناصر همتی. اگر به حرفاشون دقیق نگاه بکنیم می‌بینید آقای همتی بیشتر خط قرمز آقای خامنه‌ای در حوزه سیاست خارجی رو رد کرد و آقای مهرعلی زاده بیشتر خط قرمز آقای خامنه‌ای در حوزه سیاست داخلی رو رد کرد. یعنی از خاتمی نام برد، راجع به معترضین صحبت کرد، سرکوب اعتراضات، به رئیسی گفت عفو بده و غیره. فکر می‌کنم آقای مهرعلی زاده اون سیاست خودش رو در مورد سوم کامل کرد، که اون سیاستی می‌خواست مدعی بود که من می‌خوام دولت سوم خاتمی باشم. منتها باز کلیدی‌ترین موضوع این هست که نتایج نشون میده در تحریک طبقاتی که انتخابات رو تحریم کردن یا بایکوت کردن خیلی موفق نبوده. حتی در تحریک طبقات سنتی که سنتاً طرفدار مجمع روحانیون مبارز یا احزاب اصلاح طلب هستند هم چندان موفق نبوده. الان معدود کمپینایی که در بخشای کوچکی از اصلاح طلبان شما میبینید راه افتاده، اونها بیشتر روی آقای همتی متمرکز هستند. بنابراین باز اینجا میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که تاکتیک‌های آقای مهرعلی زاده نتونست موج ایجاد کنه، شاید به این خاطر که به اندازه کافی صریح و به اندازه کافی روشن نبود، یا دقیق‌تر بگم شاید به این خاطر که فضای گفتمان سیاسی امروز جامعه ایران خیلی عوض شده و سیاستمداران داخلی تقریبا همشون جا موندن از این گفتمان.
حرف‌های رئیسی درباره عفو معترضان آبان چقدر با حقیقت همخوانی داره؟
من تو این زمینه مطلعی ندارم. راستش رو بخوای تو این زمینه به نظر میرسه که هیچ کسی هم نیستش که بتونه اطلاعات دقیقی داشته باشه، به این خاطر که حتی تعداد دقیق کسانی که بازداشت شدند هم معلوم نیست، تعداد دقیق کسانی که احکام سنگین گرفتن، احکام اعدام گرفتن هم معلوم نیست. چند تا دونه پرونده وجود داره توی این ماجرا که اونها وکلاشون تصمیم گرفتن حرف بزنن، اصلا وکیل دارن و تونستن حرف بزنن، که ما در زمینه اونها میدونیم نه، اینا عفو نخوردن، آقای رئیسی داره دروغ میگه. منتها ابعاد فاجعه نهایت بزرگتر از اون چیزیست که ما میدونیم. مجموعه حرفا و اطلاعاتی که بعدن از اظهارات نمایندگان مجلس اومد بیرون، چیزهایی که بعدن مثلا از محمود صادقی جست و گریخته ما شنیدیم، از آقای مطهری شنیدیم، یا برخی از فعالان سیاسی و وکلا، این بودش که تعداد این احکام بسیار زیاد هست. آقای حسن بیونسی، فرزند وزیر اسبق اطلاعات ایران که خودش وکیل هست، آقای بیونسی حتی جایی گفتش که، و حتی در توییتر هم نوشت که، ده ها حکم زیر اعدام وجود داره. در مورد هیچ کدوم از اینها ما حتی اطلاعات دقیق نداریم و با دقت نمیتونیم حرف بزنیم. به حال مجموع شرایطی که من میبینم به عنوان یک روزنامه‌نگار این است که حرفای آقای رئیسی درست نیست، زمینی که ابعاد بحران بسیار بزرگتره، ولی شاید اطلاعات دقیق‌تر تو این زمینه رو بتونن نهادهای حقوق بشری بدن که روی ماجرا کار میکنن.
شما چه تصویری از فردای ایران در مناظره ها دیدید؟ فضای سیاسی و اجتماعی کشور به کدوم طرف خواهد رفت؟
ببینید، خیلی هنوز زوده که ما در این زمینه بتونیم با قاطعیت حرف بزنیم. طرفداران آقای رئیسی یا نیروهای رادیکال تندروی تکفیری در روزهای اخیر میدونید در شبکه‌های مجازی اینها صحبت از تسویه گسترده میکنن، صحبت از اینکه نمیدونم همه اینا رو باید باشون برخورد کرد. حتی محسن رضایی هم تو مناظرات گفت من اینا رو ممنوع الخروج میکنم. نفرات زیادی در واقع تهدیدات این چنینی مطرح کردن. از اون طرف ما در عمل میبینیم مثلا ابراهیم رئیسی موقعی که چند روز قبل از مناظرات اینستاگرام توقیف شد با مداخله یکی از معاونان دادستان تهران، او بلافاصله جلوشو گرفت و برخورد کرد با ماجرا. اون چیزی که من میفهمم ابراهیم رئیسی با یک رویای بزرگتر از ریاست جمهوری وارد میدان شده. رویای او احتمالاً رهبری جمهوری اسلامی است و برای این رویا احتمالاً دنبال محبوبیت هم میگرده. بنابراین بعید نیست که او مانع از رادیکال شدن بیشتر فضای سیاسی ایران بشه. بعید نیست که بتونه تا حدی بخواد و بتونه مهار بکنه. منتها راهکار و رویکرد کلی حکومت روشن هست. رویکرد کلی حکومت به سمت انقباض بیشتر هست، بستن بیشتر فضا، کم کردن تعداد یا حجم نیروهای غربگرا در داخل حکومت، کم کردن حجم مدیران غربگرا در داخل نهادهای تخصصی یا نهادهای دولتی و به همون نسبت در واقع رادیکال کردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی. منتها اینم اینجا بگم، این همین جمهوری اسلامی که این رویاها رو داره هیچ تردیدی من ندارم که راهی جز پذیرفتن برجام نداره. ممکن هست دست به این خودکشی بزنه و سر برجام نخواد کنار بیاد، منتها ویران خواهد شد ساختارهای اداری و دولتی و حکومتی و در واقع اعمال اقتدار در ایران. ولی من فکر می‌کنم هنوز حکومت در دوراهی رؤیا و واقعیت مونده و هنوز نتونسته رسمی نهایی بگیره.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. با سپاس از شما که همراه این ویژه برنامه انتخاب نظام 1400 بودید.